أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی نورانی بگرداند برای سلامتی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح و نافداه و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلواتی عنایت کن. آیه 26 سوره مبارکه نور امروز مورد بحث ماست که بحث اصل سنخیت، کفو بودن و هماهنگی در ازدواج رو مطرح میکند. بسیار اصل مهم و کلیدی است. این آیه میفرماید الخبیسات للخبیسین، زنان ناپاک، آلوده، ناشایسته، اینها سزاوار مردان ناپاک و ناشایست و آلوده هستند. والخبیسون للخبیسات، مردان ناپاک آلوده، اونها هم کفو و سنخ زنان آلوده و ناشایستند. اما نقطه مقابلش و طیباتو للطیبین، زنان پاکیزه، پاک دامن، زنان عفیف، متدین، لطیبین، برای مردان پاکیزه و عفیف و دیندار هستند. و طیبون، همچنین مردان پاک، لطیبات، همسنخ و کفو زنان پاک هستند. اولائک، این زنان و مردان پاکیزه، مبرعون مما یقولون، برین، پاکن از تهمت و شایعه و حرفایی که پشت سرشون میزنن. لهم مغفرتون و رزق کریم، اینها آمرزش و رزق کریم الهی شاملشون میشه. خب این آیه چی میخواد بگه؟ از بعضی از تفاسیر استفاده میشود که عده‌ای از افراد و مسلمان‌ها گاهی به خاطر ثروت، پول، خانه و امکانات بعضی از زنان بدنام قصد ازدواج با اینها رو داشتند. این آیه نازل شد، گفت نه، جوانان خوب و مؤمن و متدین نباید ملاکشون پول و ثروت دیگران باشه. بالاخره آدم میخواد زیر یه سقف با یه کسی زندگی کنه. بهتر است که پاکیزگان سراغ پاکیزگان برن. بالاخره هر کاری کنی تو جامعه افراد ناپاک هم هستن، بیدین هم هستن، اونا هم برن با هم زندگی کنن. الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. یا به قول اون شاعر گفت نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. بالاخره تو جامعه هم نوری داریم هم ناری داریم، هم جهنمی داریم هم بهشتی داریم. نوریان مر نوریان را طالبند، افراد نوری و مؤمن و متدین و پاکیزه جذب به افراد پاکیزه میشن و افراد ناپاک، ناری، جذب به افراد بد و در واقع ناپسند. این آیه یک حکم شرعی نیست، تشریعی نیست، تکوینیه. ساده بگم یعنی یه احکام نمیگه که حالا میخواد بگه آقا این جایز نیست این اتفاق بیفته. نه، حتی گاهی پیش اومده در زندگی افراد صالحی مثل حضرت آسیه، خب زن فرعون شده، یا گاهی بعضی از ائمه ما همسرانشون قاتلشون بودن. نمیخواد بگه این یه حکم شرعی است، ممنوعیت، نه، میخواد یه قانون تکوینی بگه. میخواد بفرماید خوب است، در واقع سزاوار است، اصل سنخیت و کفو بودن تو ازدواج رعایت بشه. این خیلی نکته مهمی است آقایان عزیز، خواهران گرامی. من دو تا برداشت از این آیه میخوام امروز داشته باشم. برداشت اولم اینه که رسول خدا فرمود از خضراء دمن، یعنی سبزی های روی آشغال بپرهیزید. گفتن سبزی روی آشغال چیه؟ پیغمبر فرمودن المرأة الحسناء فی منبت سوء، زن زیبایی که سوء خلق و بد خانواده بودن و در واقع در یک محیط نادرستی رشد کرده. یه شخصی به امام رضا نامه نوشت، متن نامش تو تاریخ هست، به نام حسین ابن بشار نوشت یا ابن رسول الله، من قصد دارم دخترم رو شوهر بدم، خواستگاری اومده، خیلی خوبه، خوب از نظر مالی و قیافه و چهره و شغل و حالا، یک عیب داره، انهو سیء الخلق، خیلی بد اخلاقه، تند خوه، با شما میخوام مشورت کنم بدم دختر به ایشون یا نه. امام نوشتن مکتوب این تو تاریخ، لا تزوجه ان کان سیء الخلق، اگر بد اخلاقه دخترتو بهش نده، بالاخره با پولش که نمیخواد زندگی کنه، با اخلاقش میخواد زندگی کنه، با معاشرت باید، یکی از مهمترین زمینه‌هاش در معاشرت خلق و خو هست. لذا این آیه یک اصل کلی رو بیان میکنه. جوانای عزیز، آقایان و خواهران گرامی، احساسی نشید تو ازدواج دختر و پسر. گول زواهر و پدرش فلانیه و شغلش فلان جای مهمه و درآمدش چنین است و نه، این مهمه که این کفیت و در واقع سنخیت برقرار باشه. در روایت داریم اگر خواستگاری آمد دو چیز پسندیدید دختر بش بدید، اذا جاءکم من ترزون خلقه و دینه، یکی اخلاقش، یکی دین و اعتقاداتش. این خیلی مهمه. یه وقتی معاویه از شام فرستاد خواستگاری دختر حضرت زینب سلام الله علیها برای یزید پسرش، یک گروهی رو فرستاد، آمدن از طریق مروان، خلیف حاکم مدینه بود زمان امام حسن مشتبه، مروان که خیلی مرد خبیثی است، از دشمنان اهل بیت، به ایشون پیغام داد شما برید خواستگاری دختر عبدالله جعفر برای فرزند من یزید. یزیدم مشهور به شرب خمر و فساد بود، دربار شام دربار فساد بود. اینا اومدن نزد عبدالله جعفر، عبدالله جعفر گفتن این دختر که اسم این دخترم اتفاقا زینبه، هم مادر زینب هست هم دختر، گفت امر و نسائنا به ید الحسن علیه السلام، اختیار دخترای ما با امام حسنه، من بابای دخترم ولی همه کار داییشه، امام مجتبی است، ایشون بزرگ ماست، هر چی ایشون بگی. امام مجتبی علیه السلام رو بهش خبر دادن، ظاهرا زمینه رو قبلا امام فراهم کرده بود، دستور دادن که جلسه تشکیل بشه، خطبه جلسه عقدی. بنی امیه آمدن، بنی هاشم آمدن، مروانی ها آمدن، تصور اونها این بود که تو این جلسه امام میخواد این ازدواج صورت بگیره، خطبه رو بخوانن، با این نگاه اومدن. چرا امام اول بهشون نفرمود نه، میخواستن تو جمع اینا تحقیر بشن، بدانن به خودشون نباید چنین اجازه ای بدن بیان خواستگاری دختری از بنی هاشم، اونم دختر عقیله عرب. جلسه که تشکیل شد، اول بلند شد مروان چند جمله‌ای صحبت کرد، موضوع خواستگاری رو مطرح کرد، بعد امام حسن بلند شد، مطالبی فرمود، حالا که اون مطالب رو عرض نمی کنم، تو تاریخ هست. بعد فرمودن اما من به عنوان کسی که وکالت دارم این خطبه رو جاری کنم، دختر عبدالله جعفر زینب رو به عقد رسمی قاسم فرزند محمد ابن جعفر که پسر عموش می شد در آوردم. یه مرتبه جا خوردن بنی مروان، بنی امیه، فریادشون بلند شد، ای قدر شد، نمیدونم خود آقا فهمدن نه ما که نگفتیم دختر به شما میدیم، گفتیم توی جلسه بیایید اونجا نظرمون رو اعلام میکنیم. در واقع امام در مقابل کار انجام شده قرار داد و دختر رو به عقد پسر عموش که مرد متدینی بود در آورد. اینا مهمه، دختران موسی بن جعفر چرا ازدواج نکردن مثل خود فاطمه معصومه سلام الله علیها؟ کفی پیدا نشد. مسئله کلیدی است در ازدواج، طیباتو لطیبین. خیلی حواستون جمع باشه رو دین، اعتقادات، باورها. خب شما نمونه های فراوانی رو در تاریخ میبینید از این ازدواج های ساده، اما بعدن منشأ چه خیراتی شده، منشأ چه برکاتی شده. من توصیه میکنم عزیزانی که ازدواج کردن یا میخوان ازدواج کنن یا خانواده ها، این کتاب همسرداری حضرت آیت الله امینی رو یک دور دقیق مطالعه کنید. خب این کتاب رو ایشون خیلی سال پیش نوشته و نامه هایی در اونجا آورده از کسانی که به ایشون نوشتند، ازدواج هایی که ناموفق بوده، به فرجام نیکو ختم نشده و دلایلش اونجا میاره. خیلی کتاب روانه، خیلی روان و خوبه این کتاب همسرداری ایشون. خب ببینید تاریخ نمونه های زیادی، پیغمبر گرامی اسلام تو مسجد نشسته بود، یه خانمی اومد گفت یا رسول الله من شوهر میخوام، شما منو شوهر بدید. حیا در دین نیست. البته حالا با پیغمبر یه قدری راحت تر بودن اینها، اما الان که از مشکلات جامعه ما اینه دختر و پسر به پدر و مادرشون جرأت نمیکنن بگن من زن میخوام یا شوهر میخوام. یعنی میبینه خودش زن داره، خانواده داره، زندگی داره این آقا، این دختر 25 ساله، 24 ساله، این پسر به هر حال خدا حفظش کنه. آقای قرائتی میفرمود یه وقتی بابام گفتم که من زن میخوام، گو از این حرفا نزن، زن بیزن، تو نه پول داری و نه درس تو خوندی و میگفت. خلاصه ایشون میفرمود من قم بودم، طلبه بودم، رفتم کاشان و نشستم خونه، بابا گفت چیه؟ گفتم یکی از این سه تا کارو به من بابا برا من انجام بده. یک، تقوای یوسف رو به من بده. یه تقوای یوسف، یوسف بالاخره تقواش انقدر بود که دست نامحرم در رفت، فرار کرد. تقوای یوسف. دو، مجوز گناه بهم بده، بنویس اشکال نداره برو گناه کن. سه، زن بهم بده، یکی از این سه تا، والا اینجا تکون نمیخوره. ایشون میفرمود که بابام گفت که من تقوای یوسفو که بلد نیستم به تو بدم، مجوز گناهم که نمیتونم بهت بدم، خب پس زنت میدم. این مهمه. بعضیا واقعا فکر میکنن این خانم یا این آقا مریمه، اینم یوسفه که قدرت اینقدر حفظ خودشو داره، اونم تو این شرایط سخت جامعه. اومد گفت یا رسول الله شوهر میخوام. پیغمبر اکرم البته پشت پرده بود، کسی نمیدید اون خانم رو. رو کردن به اصحاب و بودن کدوم از شما زن نداره حاضر ازدواج کنه؟ یه آقای گفت آقا من زن میخوام ولی پول نداره، هیچی ندارم، مهریش قرار بدم. فرمودن قرآن بلدی؟ گفت بله. خانم حاضری مهریت آموزش قرآن باشه؟ این آقا به شما قرآن یاد. بعضیا فکر کنن مهرای سنگین مثلا قوام زندگی است، میگه اگه 500 تا 400 تا 100 تا سکه ببندیم این دیگه طلاق نمیدون. نه آقا، بخش عمده ای از زندانی های ما الان زندانی مهریان، آقایون بخش عمده ای از اینایی که الان طلاق تو جامعه داره منجر میشه و مع الاسف آمارش، آمار تکان دهنده است، آمار بدی است تو جامعه اسلامی. نباید بالای 20-25% آمار طلاق باشه. این آمار آمار خطرناکی است. بخش عمده است مهریه های بالاست. یعنی چنین نیست که اون مهریه توانسته زندگی بر اساس سکونت، آرامش، محبت، عشق متقابل. چرا در روایت دارد زنی که مهریهشو ببخشه با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور میشه؟ چرا؟ خواهد بگه ملاک این نیست، اصلا زندگی بنا نیست بر این پای استوار بشه. گفت آقا قبول دارم، قرآن بهم یاد بده، خطبه رو پیغمبر خوان، به همین سادگی. ازدواج های سهل در بین ما ور افتاده. تا میگی ازدواج، پدر دختر میلرزه، پدر پسرم میلرزه، حقم داره. ازدواج چند میلیون خرید بازار میخواد، چند میلیون رهن خانه میخواد، چند میلیون تالار و عروسی میخواد. یه جنبندی میکنه، بابای پسر میبینه میخواد را بندازه، 100 میلیون باید داشته باشه. الان متاسفانه این قصه موجب شده و فراگیرم شده. یعنی شما جهیزیه های 30-40 میلیونی تو روستاها میبینید، یخچال های دو قلو تو خانواده های ساده هم میبینید، وسائل خارجی. این همه مقام معظم رهبری تاکید روی کالاهای داخلی کرده. میبینید اصلا دولت هم گاهی توجهشون اول به دولت فرمانده. شما برای اداراتتون نگاه کنید، شما تو بانک ها برید، توی وزارت خونه ها برید، ببینید چند تا کولر و یخچال خارجی میبینید، چند تا ایرانی. خود دولتی هامون هم اموالی که خریداری میکنن خارجیه. آقا فرمودن لااقل شما از که مال خودتونه از خودتون بخرید. ممنوع کرد ایشون بر دولت خرید کالای خارجی رو. شما لااقل ماشین خارجی سوار نشید، تولیدات داخلی سوار بشید. خیلی مهمه این. خدا رحمت کنه همه گذشتگان، مرحوم علامه مجلسی. البته علامه مجلسی دو تا داریم، پدر و پسر. پدرشون ملا محمد تقی، ملا محمد باقر پسره. یه شاگردی داشت خیلی درسش خوب بود ولی فقیر بود. اونقدر فقیر بود که گاهی لباس مندرس بود، روش نمیشد بیاد جلو بشینه، میرفت ته کلاس مینشست. به نام ملا صالح مازندرانی، یه جوان فقیر نداری از مازندران را افتاده رفته اصفهان درس بخونه. هیچ نداشت، هیچ. گاهی شبها گرسنه میخوابید. عرض میکنم انقدر لباسش مندرس بود، روش نمیشد بیاد جلو بنشینه. ولی وقتی از اون عقب اشکال میکرد، ملا محمد تقی میفهمید این یه جوان قوی است، این فهیمه، این عالمه. پشتکارم داشته. میگن ملا صالح مازندرانی گاهی خانهشو گم میکرده، یعنی حافظش قوی نبوده خیلی. اکثر این بزرگانی که به جای رسیدن با حافظه قوی نرسیدن، با پشتکار قوی رسیدن. خدا رحمت کنه آیت الله ستوده رو. من میرفتم درس ایشون تو این مسجد امام، خیلی مرد بزرگی بود رحمت الله علیه. میفرمود که تو سر درس یه وقتی من یادمه، میفرمود که من شب عروسی من مباحثه میکردم، من داشتم مطالعه میکردم و بعد خلاصه از مطالعه و مباحثه رفتم تو مجلس عروسی. میفرمود شب عروسی من مباحثه و مطالعه رو کنار نگذاشتم. ملا محمد تقی مجلسی این جوان رو شناسایی کرد. یه روز خواستش، گفت تو زن داری؟ گفت نه، من پول ندارم زن بگیرم، زندگی نه، هیچی ندارم. فرمود اگه من یه دختر خوب برات پیدا کنم، مؤمن، متدین، تحصیل کرده، نیاز به مالم نداشته باشه، حاضری ازدواج کنی؟ چه نابینا از خدا چی میخواد؟ دو چشم بینا. بله آقا جون. ملا محمد تقی مجلسی آمد خانه، دختری دارد زیبا، عفیف، تحصیل کرده، عالم، که گاهی به بابا تو مباحث علمی کمک میکنه، به نام آمنه خانوم. دخترم اگر کسی پیدا بشه مؤمن، متدین، جوان، عفیف، همه نیکی ها رو داره، فقط یه عیب داره، پول نداره. گفت بابا مگه پول ملاک زندگیست؟ من با پول او که نمیخوام زندگی کنم. بله قبول دارم. خطبه عقد رو جاری کرد، آمنه بیگم رو داد به ملا صالح مازندرانی. ملا صالح شد داماد مرحوم علامه مجلسی با اون کتابا و علما. و بعدن همه چیز پیدا کردند. شما یه بار با این متأهلا بیاید آقایون مجردا مصاحبه کن، ببینید پدران شما، آخه این پدر دختر خانم که میفرماید خانه این پسر کجاست، اول از خودش سوال میکنم شما ازدواج کردی خانه داشتی؟ شغل رسمی ایشون کجاست؟ حکم کارگزینیش کجاست؟ مگه کشور استخدام رسمی داره؟ چند ساله تو این مملکت استخدام رسمی صورت نمیگیره؟ مگه ادارات جذب دارن؟ این که زحمتشو کشیده، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، کشور ما جذب کار نداره، زمینه جذب تو ادارات کمه، تقصیر این نیست، این وظیفه خودشو انجام داده، دیپلم گرفته، لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دولت استخدام نداره، این مقصره. خب حالا یه جای حق و تدریسی ساعتی قراردادی توی مغازه بیکار نیست، داره کار میکنه، مگر خود شما استخدام رسمی بودی زن گرفتی؟ یه سوالی از این متأهلا بکنید شما، ببین اکثرا هر چی پیدا کردن بعد از ازدواج، بابا این وعده خداست، مگه به گاهی به قول یک کسی میگه انقدر که آدم به این بانک ها اعتماد میکنه به خدا اعتماد نمیکنه، بانک میگه 20% سود میدیم پولش اونجا میذاره، خدا میگه بابا انفاق کن من چند برابرش میکنم، خدا میگه ازدواج کن، یغنهم الله من فضله، خداوند شما رو بی‌نیاز میکنه، این صریح قرآنه، یغنهم الله من فضله. این اولین نکته ای که از این آیه استفاده میشه. من دو تا برداشت از این آیه میخوام بکنم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، البته راهو نبسته ها، نگفته خبیث خبیث بمونه با خبیثات ازدواج کنه، نه، خبیث هم میتونه طیب بشه، پاکیزه بشه، عرض میکنم با پاکیزه ها ازدواج. ولی اگر یک کسی، یه خانواده ای بی نمازن، اهل شرب خمرن، اهل ماهواره و فساد و اصلا ولنگارن، بی حجابن، خب حالا این بره سراغ یه دختر مؤمن متدین نمازخونه، خب نمیشه، اصلا با هم قرارشون نمیگیره، او میخواد حجاب داشته باشه. من میشناختم یه خانومی که منجر به طلاقم شد، شوهرش میگفت حق نداری تو جمعهای خانوادگی، مهمانی ها، حالا بیرون دیگه حریف نمیشد چون مجاز نیستن، حق نداری چادر رو سریا چا، باید بی حجاب باشه، همونطور که پیش من با پای لغ با وضعیت، یعنی یک دختری رو دادن به یه آقا پسری که باورش اینه که حجاب لازم نیست، نماز ضدشه، شرب خمر راحت انجام میده. خب این برای یکی مثل خودش بگیره، که اون خانومم عرض میکنم نه اینکه یه مؤمن رو بیاد مثل خودش کنه، اگه این تونست مؤمن بشه اب نداره، اگر نه اینو دعای رعایت کنید در مسئله ازدواج، مخصوصا تو مذهبم این مسئله مهمه، تناسب مذاهب باشه، دختر به کسی بدید. آیان عزیز، خواهران گرامی، پیروان مکتب اهل بیت که معتقد به اهل بیت، معتقد به ولایت امیرالمؤمنین، بعد دوچار مشکل نشید، بالاخره این میخواد با نام حضرت امیر، با زیارت عاشورا، با یاد ابی عبدالله بیاد جلو. خب شما این رو به یه خانواده میدید که اعتقاد نداشته باشه به این مسائل. این نکته اولی که از این آیه استفاده میشه. آیان عزیز، خواهران، میدونید قرآن یه ظاهر داره یه باطن داره، از هر آیه میشه باطنش هم استخراج کرد. چطور؟ من یه مثال میزنم برای شما. قرآن میفرماید ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، مردم اگه آبهای روی کره زمین فرو بره کی برای شما از زمین آب میاره؟ این ظاهر آیه است، تفسیرش هم همینه، یعنی قدر آب رو بدانید، مخصوصا تو این ایامی که الان یه آقای نوشته بود وحشتناک وضعیت آب تو کشور، وحشتناک، خیلی مشکل جدی است. خب حالا اگر آب فرو بره یه روز سوادم پاشه همه چاها خوش شده باشید، چه کار میکنید؟ این آیه تفسیرش اینه، معناش هم اینه، قدر نعمت آب رو بدونید، شکر کنید. اما یه باطن هم داره. امام معصوم میفرماید ان اصبح امامکم غائبا، اگر امام زمان غیبت کنه کی امام زمانو برای شما ظاهر میکنه جز خدا؟ اینو میگن تعویل، میگن باطن آیه، یعنی یک آیه یه ظاهری داره، تفسیر داره، یه تعویل داره. تفسیر همون معنای اصلی آیه است، تعویل باطن آیه است. این آیه ای که الان میخونم ظاهرش همین بود که گفتم، زنای خبیث با مردای خبیث، زنای پاکیزه با مردای پاکیزه. اما یه باطنی هم داره، خوب گوش بدید. یه قصه ای بگم اون باطن رو بگم. امام مجتبی علیه السلام رو اجبار کردن، خواستن در یه جلسه وارد کردن که معاویه و مروان و ولید و عمرواس و این افراد خبیث ضد امیرالمومنین، ضد ولایت، ضد پیامبر، اینا به پیامبر هم اعتقاد نداشتن. مطمئن باشید رسما معاویه گفت اگه من قدرت پیدا کنم نام پیامبر رو از اذان حذف میکنه. امام حسن وارد این جلسه شد، اینا شروع کردن جسارت به امیرالمومنین علیه السلام. از هر طرف هر کسی یه چیزی گفت، آقا جواب همشونو داد. خوب دقت کنید، خیلی روایت جالبه. بعد امام مجتبی در پایان این جمله رو فرمودن این آیه رو خوندن، الخبیثات للخبیثین، فرمود هم والله یا معاویه انت و اصحابک. این منظور از این خبیثون که جذب هم میشن، گروه های ناپسند دور هم جمع میشن دیگه، خبیثون تو هستی و اینایی که دورتن. بعد فرمود اما الطیبون والله علی ابن ابی طالب و شیعته. به خدا قسم مراد از طیبون امیر المومنین و شیعیان او هستند. از این آیه این استفاده رو امام حسن کرد، یعنی همونه که قرآن میگه کل حزبن به ما لدیهم فرهون. هر حزبی میگرده هم حزبی خودشو پیدا کنه. الان تو حزبای سیاسی هم اینطوره دیگه، اصولگرا با اصولگرا، اصلاح طلب با اصلاح طلب، اهل فتنه با اهل فتنه، پیرو ولایت با پیرو ولایت. حالا امام فرمودن طیب و پاکیزه امیر المؤمنین و شیعیانش هستند و خبیث در کربلا همینطور بود دیگه، جبهه طیبون در مقابل جبهه خبیثون بود. جبهه طیبون کیه؟ ابی عبدالله. جبهه طیبون کیه؟ علی اکبر، ابوالفضل العباس، حبیب ابن مظاهر. جبهه خبیثون کیه؟ عمر سعد، شمر، سنان، خولی. کربلا جنگ خبیث با طیب است، جبهه خباثت در مقابل جبهه پاکیزگی است. خب این آیه‌ای که خدمت شما عرض کردم، چون دیگه ما از نیمه ماه رمضان عبور کردیم، میترسیم نتونیم برسیم به بحث، اجازه بدید یه آیه دیگرم به اختصار براتون معنا کنم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید آقایان خواهران، یکی از ویژگی‌های اسلام اینه، تو جزئیات هم وارد شده، یعنی دین ما، من یه وقتی اینو گفتم، فقط حالا یادم نیست آمارش چند تاست، ده ها روایت فقط راجع به آداب یک دستشویی رفتن ما داریم. تو کدام دینی به این دقت شما نگاه میکنید؟ پای چپ بذارید، سرتون رو بپوشونید، چه دعایی، تمام جزئیات 300 تا روایت تو وسائل شیعه راجع به لباس پوشیدن اومده. ببینید احکام الملابس 300 تا. این دین اسلام است که انقدر کامله. ببینید قرآنی که کلیات رو فرموده گاهی وارد جزئیات هم شده. آیه بعد اینه، خب سابق ها، حالا الان خونه ها درها محکمه، از این آیفون های تصویری داره خیلی ها. سابقا تو عرب خانه ها درهای چوبی داشت، پرده هم نداشت، تا اشاره میکردی در باز میشد، قفل و بست حسابی نداشت. بعضی ها میرفتن در خونه ها رو میزدن، قبل از اینکه صاحب خونه بگه بیا تو، در رو هل میدن میرفتن داخل. خب یا میرفتن تو دالون میگفتن یا الله صاحب خونه ما اومدیم. خب طرف چادر سرش نبود، گاهی لباس مناسب نداشت، گاهی شرایط فراهم نبود. پیغمبر گرامی اسلام به عبدالله ابن مسعود فرمود، ببینید چقدر اسلام دقیقه، فرمود در خانه‌ای که میری اولا در بزن، تو درگاه درم وای نسا، یا برو سمت راست یا سمت چپ، که اگه طرف در رو باز کرد ممکنه با زیر پیراهنی اومده، خانمی یه چادر سر نکرده، یه روسری سر کرده، ببینه کیه. فرمود در که میزنی تو درگاه نیست، روبروی در نیست، یا برو سمت چپ یا سمت راست، که تو رو نبینن. گفت یا رسول الله اگه خونه مادرم باشه میتونم بی اجازه برم؟ بعضیا خونه مادرشون کلید دارن، درو باز میکنن، از قدیم که اونجا زندگی میکرده کلیدو داره. فرمود نه، آیا راضی هستی مادر لباس تنش نباشه او رو ببینی؟ حتی اونجا هم فرمود اجازه بگیرید. حالا این آیه رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، وارد خونه های مردم بی اجازه نشید. خونه خودت اب نداره، اما خانه مردم بدون اجازه ورود پیدا نکنید، حتی تستأنسوا، مگر اینکه اجازه بگیرید. حالا این تستأنسوا هم غیر از تستأذنوس نمیگه اذن بگیرید، میگه انس بگیرید، یعنی با داد و بیداد هم اجازه نخواهید، با ملاطفت، با محبت. پیغمبر گرامی اسلام میومد خونه حضرت زهرا، در میزد بلند، میفرمود السلام علیکم یا اهل البیت. بعضی از اوقات مهمان هم همراهش بود، فاطمه زهرا میفرمود بیا داخل، میفرمود فاطمه جان من نیستم، یکی هم همراهمه. میگه بابا پس سب کن برم چادر سر کنم، لباس پوشش دار بپوشم. وارد خانه ها نشید مگر اجازه بگیرید. این یک. دو، وارد هر خانه هر که میشه باید سلام کنه، یعنی آدابش اینه، ولو اونی که وارد میشه بزرگتره و اونی که تو خونه از کوچیکتره. و تسلمو علی اهلها، ببینید چقدر اسلام دقیقه. وارد میگن اونی که سواره بر پیاده، اونی که وارد اتاق میشه بر اون که نشسته، اونی که وارد خانه میشه بر اون که داخل خانه است، اونی که وارد ماشین میشه بر اون که داخل ماشین. وارد همیشه باید سلام کنه، مهم نیست بزرگتر یا کوچیکتره. پیغمبر اکرم به تمام کودکان سلام میکرد، فرمود دوست دارم بعد از من این سنت بشه، شما به بچه ها سلام کنید. ما گاهی جواب سلام بچه ها رو هم نمیدیم. ببینید، حتی تسلمو و تسلمو اهل علی اهلها. بعد فرمود ذالکم خیر لکم، این بهتره برای شما، از سر زندگی مردم سر در نمیارید، اگه طرف بی‌حجاب قیافه‌شو نمیبینید، امنیت خانه ها حفظ میشه، لعلکم تذکرون. بعد گاهی اوقات انسان در میزنه کسی جواب نمیده، البته الان خونه ها قفل و اینا داره، ولی سابقا چون قفل نداشت، روستاها هم الان اینطوره، بعضی خونه ها قفل نداره، میفرماید اگر صدا زدید جواب نیامد نرید داخل، بگید خب کسی نیست، شاید طرف خوابه، شاید نمیخواد به شما اجازه بده. فان لم تجدوا فیها احدا، اگه کسی نبود جوابتونو بده، فلا تدخلوها، نرید داخل، حتی یؤذن لکم، تا بهتون اجازه بده. و ان قیل لکم ارجعوا، و ان قیل لکم ارجعوا، لکم ارجعوا، اگر کسی که تو خانه است گفت برگردید، من الان آماده نیستم، ممکنه داره خودشو میشویه، ممکنه کاری داره، فرجعوا، برگردید، اصرار نکنید، نه میخواییم بیایم تو، نه خیر. ذالک هو از کالکم، این برای شما پاکیزه تر است، والله به ما تعملونه علیم. البته یه سری خونه ها عمومیه، مثل مسافر خونه، مثل کاروان سرا، مثل جاهای اشتراکی، آپارتمان ها، البته آپارتمان ها ورودی اصلیش، قرآن میگه اینجا نمیخواد اجازه بگیرید. لیس علیکم جناحون، اشکال ندارد، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه، خانه های غیر مسکونی، حالا یا عمومیه مثل کاروان سراها، یا عرض میکنم جنبه فراگیر داره، فیها متاع لکم، گاهی کالای شما اونجاست، میخواید برید بردارید، چیزی رو سپردید. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خداوند از آنچه که آشکار میکنید و آنچه که مخفی میکنید خبر دارد. تا آیه 29 رو من معنا کردم، امروز 4 آیه گفتم، یکی رو مفصل گفتم راجع به خبیثات و خبیثون و طیبات و طیبون، 3 تا آیه هم راجع به ورود و خروج به خانه ها بود که چون بحث زیادی نداشت من به سرعت معنا کردم. انشاءالله فردا آیات مربوط به نگاه و در واقع کنترل چشم رو که آیه 30 سوره نور هست خدمت شما معنا خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه. دلهامون رو روانه کنیم نجف اشرف کنار مسجع شریف امیر المؤمنین علیه السلام. امروز 18 رمضان سال 41 مثل امروزی آخرین روز روزه امیر المؤمنین علیه السلام بود، دیگه روز 19 نتوانست روزه بگیرد. منتظر چنین روزی هم بود. تو جنگ احد وقتی حمزه شهید شد، یاران پیغمبر شهید شدن، گریه کنان آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله پس من چی؟ چرا من به شهادت نرسیدم؟ فرمود علی جان الشهادت من ورائک، تو در آینده شهید میشی، مطمئن باش، خیالت راحت باش. بعضی از اوقات نگاه میکرد به فرق امیر المومنین عشق میریخ، یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ میفرمود یه روز این فرق شکافته میشه، محاسنت به خون سرت خضاب میشه. ولذا این اخبار رو امیر المومنین داشت. امشب منزل دخترش ام کلثوم میهمان بود، هی میومد نگاه میکرد به آسمان، میفرمود هیه هیه امشب همون شبه. دروغ نفرموده اون که به من خبر داده، درست گفته حبیبم رسول خدا. میدونید بعد از رحلت پیغمبر و حضرت زهرا دو تا رکن امیر المومنین افتاد، یک رکن پیغمبر بود، یک رکن زهرای مرزی. لذا با غربت با مظلومیت سر تو چاه میکرد، گاهی سخن میگفت. این 30 رو بعد از فاطمه و بعد از رسول خدا سر کرد. اما امشب شب ملاقات امیر المومنین بود، شب رفتن به نزد زهرای مرضیه و پیامبر بود، انتظار امشب رو میکشید. خب برای امیر المومنین شب مهمی بود، فوز بود، فلاح بود، رستگاری بود. اما دختر که طاقت نداره این حرفا رو بشنوه، تا میگفت انا لله و انا الیه راجعون قلب ام کلثوم میلرزید. بابا این حرفا چیه امشب میزنی؟ اونم تو خانه دختر. بابا امشب چه خبره؟ با شبای دیگه فرق داری بابا؟ چرا انقدر نگاه به آسمان میکنی بابا؟ امشب یه حال دیگه. افطارم نکرد خیلی، یه مقداری نان و نمک میل کرد. بابا امشب چه حالیه داری بابا؟ دخترم امشب همون شبه. بابا نمیشه امشب مسجد نری بابا، نمیشه دیگران برن بابا. البته انسان همیشه برنامه ریزی داره، آقا فرمودن مانعی نداره، بفرستید فرزند امهانی ایشون بره، پسر برخواهر ایشونه، فرمود بگید او بره مسجد. حضرت سعیم کرد فرمود او بره، اما تقدیر الهی تدبیر ما نمیتونه مانعش بشه. با اینکه پیش پیغام دادن اما نتونست او برسه مسجد، خود امیر المومنین علیه السلام آمد. چه شبی بوده میشه. امیر المومنین چند تا ندا از آسمان تو طول عمرش شنیده، یعنی مردم شنیدن. یه ندا تو احد شنیدن، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. این ندا قلب محبین علی رو شاد کرد، تو فضای احد پیچید لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یه ندا بود، اما یه ندای امشب شنیدن مردم کوفه، قلبشون ریخت، اشکشون جاری شد. زینب دوان دوان دوید تو کوچه، تو مسجد خانه با شنیدن این ندا. این ندا چی بود؟ تهدمت والله ارکان الهدا، قتل ابن عم المصطفى، قتل علی المرتضى، صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا الحسن يا امير المؤمنين، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.